پس ما یک سوالی خواهیم داشت. چرا ما گذشته رو اینجوری راحت میپذیریم؟ و به نظر میاد ذهنیت ما یک جوری هست که وقتی ما میخواییم گذشته رو بازسازی کنیم، خیلی راحت میتونیم شواهد رو کنار هم بچینیم و توجیه کنیم. تشکر دارم از همه علاقمندان عزیز، خیلی ممنونم. یه بحث مختصری رو امروز در خدمتتون هستم که برای خودم چون یه مقدار تاثیرگذاره و خودم جزء اون چیزایی که برای خودم یه لیست درست کردم چیا رو ذهن من اثر گذاشت، کیا یه جوری به تحول فکری من منجر شدن و چه چیزایی رو خیلی باید جدی بگیریم. یکیش اینیه که میخوام خدمتتون بگم، بخشایشو گفتم، البته همه چیزای من دیگه تکراری شده، فکر کنم از جاهای مختلف شما شنیدین، ولی میخوام یه جمع‌بندی خیلی کوتاهی تو چند دقیقه خدمتتون بکنم اگر اسلایدش آماده بشه، که با هم راجع به یه پدیده‌ای که به نوعی حالا من داشتم فکر میکردم، میگن شما میگی سینکرونیسیتی و اینا وجود نداره، ولی وجود داره. برای اینکه هم من می‌خواستم راجع به ماده تاریک صحبت بکنم، هم راجع به عدم تقارن، که در صورتی که دو سخنران دیگر رو نمی‌دونستم اینا رو می‌خوام بگم، ولی دیده دست تصادف اینجوری شد. یعنی چون طرز شاید گذاشتن لپتاپ در خونه اینجوری بود، این حس رو داد که این انرژی های کیهانی اونجا جمع شدن و این حس رو ایجاد کرد. برای همین من میخوام راجب خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر سلطانی و آقای دکتر اربابی که اون مطالبی رو که من میخوام بگم در واقع بحث کردن، به خصوص بحث خیلی خوب آقای دکتر سلطانی راجب همون عدم تقارن، چون خواهیم دید که عدم تقارن فقط توی مسئله در واقع کارآزمایی‌های بالینی و اثر بخشی طب نیست، یه جا هم تو زندگی خصوصیمون هم هست و باید حواسمون باشه که این عدم تقارن هم در واقع میتونه تاثیرگذار باشه روی نگرش ما به جهان، نگرش ما به خودمون، نگرش ما به رشد خویشتن. اسلایداش هست؟ آها بله بله. و در واقع میخواستم اسلاید رو با یک فکر شروع کنیم، با یک پژوهش شروع کنیم، یک پژوهشی که از روش حدود 70 سال میگذره و یافته خیلی جالبی داره، و بیاییم با هم فکر کنیم که چرا این جواب ها به دست بود، یعنی تفسیرش چیه، چون ما یه قسمت مهمی که در علم روان داریم خودشناسیمونه، سعی کنیم خودمونو بشناسیم، سعی کنیم که احساس کنیم من چرا اینجوری رفتار میکنم، من کی هستم، و همچنین یه ذره گستره وسیع‌ترش خانواده ما، کشور ما، ملت ما، قوم ما، ایران ما، منطقه ما، تاریخ ما، همه این ما سعی میکنیم که در واقع تفسیرهایی از اونها ارائه بدیم. و میخوام بحث رو به این سو بکشونم که کجای کار ممکنه ما دچار خطای شناختی بشیم و برای اصلاح اون چه راههایی رو میتونیم پیشنهاد کنیم. پس این بحثی است که من تو چند دقیقه آینده میخوام دنبال کنم، از اون چیزایی که سالهاست خودم اینجوری باش درگیرم و حتی راستش بخوام یه مقدار احساس اشکال اگزیستانسیال برای خودم ایجاد کرده. یعنی وقتی راه میرم فکر میکنم که آخه راست میگی دیگه، اگر اینجوری باشه. بیاین بحث رو با این شروع کنیم. The American Soldier، حالا بازم ممکنه بگیم این چه ربطی به ما داره، ولی یه مقاله خیلی کلیدی و تاثیرگذار بود. پاییز 1949، یعنی نگاه کنی 73 سال پیش، هال لازارسفلد وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد، اومد یه نیمرخ خیلی خوبی از سربازانی که از جبهه برگشتن در آورد و یک سری اصولی رو استخراج کرد که به اصول لازارسفلد معروف شد. اسلاید بعدی. و این اصول لازارسفلد در واقع یک جامعه شناس برجسته بود و کار میکرد که چی میشه افراد در واقع، اگه اسلاید بعدی رو بیاد ممنون شم، که در واقع چی میشه که افراد در واقع تو جبهه دچار تحول میشن، استرس ها روشون وارد میشه و در واقع واکنش هاشون به جنگ چیه، به اون شرایط دور بودن. چند اصل رو به دست آورد. اسلاید بعدی درست شد؟ ممنونم. این عوض میکنه؟ خب ببینیم. بله بله بسیار. خب اون خط پایینش رفته ولی اشکال نداره، حالا ما میتونیم به جای 6 یافته یه لازارسفلد بیاییم راجع به 5 تا صحبت کنیم، اشکال نداره، خیلی راحت میتونیم قلبش کنیم. افراد تحصیل کرده در مقایسه با افراد غیر تحصیل کرده علائم نوروتیک بیشتری نشون دادن، اونایی که تو جنگ بودن. یعنی تحصیل کرده ها وقتی از جبهه برگشتن، اونایی که دانشگاه رفته بودن، خیلی بیشتر استراب پیدا کرده بودن، PTSD شده بودن. در جریان زندگی سربازی افراد روستایی در مقایسه با شهری روحیه بهتر و قوی تری داشتن. جالب بود اونایی که تو روستا بزرگ شده بودن، اینا تونسته بودن با کامبت و جنگ و در واقع اون مسائل بمباران و این وحشت و اینا بهتر کنار. سربازانی که از جنوب آمریکا آمده بودن در مقایسه با شمالی‌ها بهتر شرایط جزایر گرمسیری رو تحمل می‌کردن. می‌دونید جنوب آمریکا خب گرم‌تره دیگه. در نتیجه اونا مثلا توی اون جزایر ژاپن که گرم‌تر بود بهتر می‌جنگیدن. خب ممکنه حالا شما بگید همه زحمت کشید اینا رو کسب کردید. مثلا جنوبی‌ها بهتر بودن. ولی خب اینا به اصول لازارتفلد مربوطه. سربازان وظیفه سفیدپوست در مقایسه با سیاه‌پوستان بعدها بیشتر راغب بودن که به استخدام ارتش در بیان. اینا وظیفه بودن و گفتن ما بریم نظام میشیم. سربازان سیاه‌پوست افسران سفیدپوست جنوبی را به افسران سفیدپوست شمالی ترجیح میدادن. میدونید که سیاه‌پوست‌ها بیشتر تو جنوب آمریکا بودن در اون دوره و در نتیجه دوست داشتن فرماندهشون سفیدپوستی باشه که از مناطق جنوب بود. اینا خلاصه چند یافته لازارتفلد بود و اون یکی شماره 6 هست. بزنین شماره 6ش رو سانسور نکنم. و داستانش اینه که در زمان جنگ افراد اصرار بیشتری داشتند که به خانه برگردند و از سربازی فرار کنند تا زمانی که آلمان شکست خورد. یعنی بعد از اینکه آلمان شکست خورد افراد حس کردن دیگه خب حالا که دیگه جنگ تموم شده اصرار نداریم، دوست داریم تو اروپا بمونیم و بچرخیم. اینا 6 یافته مشهور رازالتفلد. و حالا ممکنه شما بگین خب چرا انقدر اهمیت داره؟ من اینو تو مقاله خودش در واقع ابتدای مقالهش این رو نوشته و با همین یافته ها مقاله خودش رو چاپ کرده. منتها یه مقدار سرکاریه، مثل این فیلم ها گفتم اول یه ذره از فیلم رو نشون بدم بعد تیتراژ رو بذارم. حالا تیتراژ میاد. داستانش اینه که اون 6 تایی که گفته بود کاملا اشتباه، یعنی خودش گفت من کاملا عکس این، یعنی اصلا اینجوری نیست، برعکس این. در صورتی که افرادی که تا نیمه مقاله رو خونده بودن حس کردن خود درسته دیگه، منطقی دیگه و با استدلالاش کنار اومده بودن. تحصیل کرده ها معمولا نازک نارنجی هستن. افرادی که تو روستا روش کردن خب زمختن و کار بدنی کردن. سفید پوستا دوست دارن به مملکتشون خدمت کنن، سیاه میگن به ماشه، آمریکا که مال ما نیست. و دوره جنگ هم شما دوست داری که از جبهه در بری نه دوره صلح. ولی این 6 از کاملا عکسش بود. و نکته ای که لازارتفلد نشون داده بود که مردم چرا راحت پذیرفته بودن. تو وسط مقاله رو که خونده بودن همه گفته بودن کاملا استدلالا قشنگه، تمومه، راست میگه، اینجوریه. بعد برعکس این بود. و بعد این کشفی رو ارائه داد که از زمان لازارتفلد معروفه. به نظر میاد ما خیلی قشنگ میتونیم گذشته رو بسازیم. برای همین من اسمش رو گذاشتم پیشبینی گذشته. میدونی یه جمله هست که به طنز به چند نفر منتسبه، نیلز بور فوزیکتان، مارک توین نویسنده آمریکایی و همچنین یوگی برا، اونی که معادل جواد خیابانی خودمونه که حرفای عجب غریب میزنه. داستانش این بود که میگه پیش بینی کردن خیلی سخته، به خصوص اگه راجع به آینده باشه. و در واقع افراد میخنده که این چه جمله‌ایه، ولی درست میگه. مثل اینکه ما خیلی گذشته رو پیش بینی میکنیم و گذشته رو خیلی خوب میسازیم. شاید شما هم وقتی اون 6 عصر رو داشتین مرور میکردین تو دل خودتون گفتین اینم شد کشف، که معلومه دیگه. شما دو دوره جنگ دوست داری از سربازی فرار کنی. در صورتی که کاملا عکس بود. افراد تو دوره جنگ مثل که میگفتن سرمون شلوغه، میخوایم بجنگیم، حالا که جنگ تموم شده سرمون سر میزنه، میخوایم به بتالت بزنیم، زود برگردیم آمریکا. یا مثلا یافته دیگه این بود که برخلاف تصور اونایی که دانشگاهی بودن در مقابل فشار جنگ بهتر مقاومت میکردن تا اونایی که تحصیلات نداشتن. یا روستایی‌ها خیلی زودتر خسته میشدن تو میدان جنگ تا اونایی که شهری بودن. در صورتی که شما وقتی اینا رو میخونیم یه حزم واضحه. پس ما یک سوالی خواهیم داشت. چرا ما گذشته رو اینجوری راحت میپذیریم؟ و به نظر میاد ذهنیت ما یک جوری هست که وقتی ما میخواییم گذشته رو بازسازی کنیم خیلی راحت میتونیم شواهد رو کنار هم بچینیم و توجیه کنیم. جوابش در یک کلمه یا شاید دو کلمه، همونی که آقای دکتر سلطانی فرمودن، عدم تقارن و همون سادگی. یعنی ما فکت‌ها رو یه طرفه میچینیم. انسان‌ها احساس میکنن که پیش‌بینی کنندگان فوق‌العاده بدی‌اند. یعنی اگر شما سوالات رو براشون بچینی بگی به نظرت کدومش درسته، تو قسمت بعد بگی آیا روستایی‌ها بهتر تو جنگ میمونن یا شهری‌ها، شمالی‌ها بهتر گرما رو تحمل میکنن یا جنوبی‌ها، سیاه‌پوست‌ها بیشتر افسر سفیدپوست شمالی دوست دارن یا جنوبی. اینجوری که باشه افراد نمیتونن بگن، مثل شیر خط انداختن. ولی وقتی جواب رو مشخص میکنی همه این احساس رو دارن، اینکه معلومه. به عبارت دیگر انسان ها قدرت پیش بینی آینده رو ندارن ولی خیال میکنن خیلی دارن. رو به جلو رو که نگاه میکنی هیچی رو نمیتونی درست تخمین بزنی، ولی رو به عقب رو که نگاه میکنی همه میشن مفسر سیاسی، مفسر اقتصادی، مفسر روانی و غیره. و شما تعجب میکنی این چه چیزیه که تو روان ما وجود داره. این مفهوم خیلی قشنگی بود که دانیل گیربرتون رو متوجه شد و بعداً افرادی مثل همین دیوید دانینگ و جاستین کروگر هم به اون اشاره کردن که انسان‌ها مثل اینکه هر چی سوگیریاشون بیشتره از این قضیه مطمئن‌ترن که گذشته رو درست فهمیدن. من فهمیدم چرا موفق شدم، فهمیدم چرا موفق نشدم تو زندگی شخصی، فهمیدم چرا انقلاب شد، فهمیدم چرا جنگ شد، فهمیدم چرا سیاست اینجوری شد. و خیلی هم قشنگ و مفسرم میاد، شما همون پاول لازارسفلده قشنگ تر تکون میده آبه میشه قشنگ گفت قیمت رفت بالا، تورم رفت بالا، بیکاری شد، بعد مردم اینجور شد، بعد اینجور. بعد وقتی ما میگیم خب اگه راست میگه الان اینوری بگو، اینوری که میاد نمیتونه بگو. این یکی از اون چیزهای خیلی قشنگ روان ماست. باز به درد رشته هم رشته یای ما بخوره، پاول میل یک روانشناس بسیار برجسته این مقاله 1973 تو ژورنال سایکولوژی نوشت. این دستمایه شده من کلاس ها رو نرم تو بیمارستان روزه، یعنی اینو میخونم خودم دل خوش میکنم، کیس کنفرانس ها رو نمیرم، برای اینکه اشارهش کرده میگه why I don't do not attend case conference. میگه تو کیس کنفرانس هم همینه، یه نفر که خودکشی کرده میان همینجوری عوامل رو پیدا میکنن، آره مادرش تحقیر بوده، این تو کودکی نمیدونم محرومیت کشیده، بعد نامزدش گذاشته رفته، اینا دست به دست هم داده خودکشی شده. این میشه تفسیر زندگی فرد. در صورتی که نکنه لازارسفلدی داره نگاه میکنه، شما فقط داری یکی از اون باکس ها رو نگاه میکنی و آنچه که شما داری میدی بیشتر توصیفه تا توضیح، و شما توصیف رو با توضیح اشتباه میگیری و اون رو به نوعی کشف میدونی. میدونید یکی از کسایی که خیلی قشنگ تای اینو در آورد فیلیپ تتلاک هست. Expert political judgment. How good is it? How can we know? این یه کاری کرده بود از اون کارهای روکم کنی. نشسته بود تفسیرهای متخصصین علوم سیاسی اقتصادی کلان که رسانه می اومدن تو ژورنال می نوشتن، تو نیویورک تایمز می نوشتن، اینا در آورده بود و بعد فالو کرده بود. دیده بود شما شیراخت می انداختی تقریبا همونقدر در می اومد. مثلا الان شما نگاه کن جنگ اوکراین کسی پیش بینی کرد؟ نه. الان آینده جنگ اوکراین چی میشه؟ هیچ کی نمیدونه. ولی وقتی تموم شد خیلی قشنگ برای شما خواهند گفت چون اقتصاد روسیه اینجوری بود، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد جنگ تموم. و شما هم خیلی قشنگ اون توصیف رو به جای توضیح میپذیرید، یعنی نشون میده اصل لازارسفیلد چقدر اصل قشنگی. این از اون کتابای خیلی قشنگه، دانکن واتس، Everything is obvious. همه چیز روشن است، منتها اون پایینش برعکس نوشته Once you know the answer. وقتی جواب معلومه شما حس میکنی که این تفسیر خیلی قشنگ. پس این یکی از ابرخطاهای شناختیه که ما باهاش زندگی میکنیم و خواهشم اینه از من این رو به عنوان یک چیزی که تو ذهنتون تکون بخوره بگیرید. این رو من خیلی تاثیر گذاشتم. راست میگه. ما خیلی قشنگ میایم زندگی آدم رو. چرا این آدم خودکشی؟ چرا این آدم تو دانشگاه موفق شد؟ مثلا پدرش خیلی بهش بها میداده، مادرش یه جوری مراقبش بوده. چرا این آدم موفق نشد؟ معلومه دیگه. تو خونش از این ماهواره داشته. نمیدونم چی بوده اینجوری نذاشته روش کنه. ولی وقتی میای نگاه میکنی فقط everything is obvious. همه چیز واضحه. ولی فقط وقتی جواب رو میدید. چون فیلیپ تتلاک به خوبی نشون داده بود اون ور کار اصلا نمیتونی، اینقدر بد میزنی که نداره. همین الان از دوستاتون بپرسید چند تا سوال هستی، برجام چی میشه، آینده اوکراین چی میشه، قیمت دلار سال دیگه چی میشه. شما انواع پاسخها رو خواهید داد، ولی وقتی اتفاق افتاد شما خواهید دید که همه مدعی هستن. یه بخشی این خطای تایید، همون کانفرمیشن بایسیه که من حالا چند تا فایل راجبش دارم، میتونید تو اینستا ببینید. ولی دانکن واتس در کتابش چند ادعای جالب میکنه. بسیاری از مواقع حدسای ما درباره رفتار انسان‌ها درست در نمیاد. عواملی به ظاهر کوچک و بی اهمیت تاثیرات شگرفی در رفتار میذارن و در قضاوت‌های روزمره ما این عوامل ریز و ظریف در اکثر مواقع دیده نمیشن. برای همینه که شما نمیتونی پیش بینی کنی. ما با انبوهی از پارامترها همراهیم که خیلی از اونا رو نمیبینیم، ولی وقتی واقعه تمام شد چندتایی رو که میبینیم سلکت میکنیم و با اونها داستان رو به سان مقاله پاول لازارسفیلد میسازیم. چلسی.